وخت افغانستان کې د مخام شپږ بجې او دیرش دقیقې د جمشید حبیب زاده سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعت د خبرونه وړاندې کړي ستړي مشه
شما خسته نباشین. السلام علیکم. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما مشنوین که شماره سناتوران در مشران و جرگه داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان را یک پروژه آمریکایی خواندند. در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده در محکمه ابتدایی دوسیه 12 متهم مورد بررسی قرار گرفته است. پیش از پرداختن به تفصیل این مطالب همکارم ستار فروخ خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. قماندان امنیه ولایت قندهار برخی اعضای شورای عالی صلح را به همکاری با مخالفان مسلح دولت متهم میکند. در نتیجه چپه شدن یک موتر نوه فلانکوچ در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 18 تن کشته شدند. و گارد ساحلی ایتالیا میگوید که 3960 مهاجر دیروز و اوایل امروز از قایق‌ها در نزدیک ساحل لیبیا نجات داده شدند. تفصیل اخبار. در دومین جلسه علنی محکمه در مورد قتل فرخنده دوسیه 12 متهم این قضیه امروز مورد بررسی قرار گرفت. 49 متهم در ارتباط به این قضیه به محکمه ابتدایی کابل معرفی شدند و قرار است روند محاکمه آنان چند روز دیگر نیز ادامه یابد. فرخنده بیش از 45 روز قبل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم زیر مشت و لگد دهاتن از افراد در کابل جان داد و سپس جسدش آتش زده شد. والیان هرات و قندهار امروز رسما از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان معرفی شدند. همایون عزیزی به عنوان والی جدید قندهار و محمد آصف رحیمی به حیث والی نو هرات به تازگی مقرر شدند. این در حالی است که 29 ولایت دیگر افغانستان با گذشت 7 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی هنوز هم از سوی سرپرستان اداره می شود. قماندان امنیه ولایت قندهار برخی از اعضای شورای عالی صلح را متهم به همکاری با مخالفان مسلح دولت نمود. جنرال عبدالرزاق امروز در مراسم معرفی والی جدید قندهار گفت که برخی از اعضای این شورا طرح قتل وی و شماری از مقامات حکومتی را به مخالفان مسلح دولت سپردند. رئیس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات میگوید که آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه از وضعیت بسیار خوب برخوردار است. در پیام محمد اشرف غنی که امروز از سوی ریاست جمهوری نشر شد آمده است که حکومت برای رشد آزادی بیان تلاش کرده و حفاظت از رسانه‌ها و خبرنگاران را از وظایف اصلی خود می‌داند. در این حال نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید خبرنگاران افغان در حال حاضر با مشکلات جدی مواجهان. امروز 3 می برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. در نتیجه چپه شدن یک موتر نوه فلانکوچ در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 18 تن کشته شدند. میرویس میرزکوال سخنگوی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفت در این حادثه که صبح امروز رخ داد 3 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های علت این رویداد را به احتیاطی راننده گفتند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. دیدبان حقوق بشر میگوید که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در مبارزه هوایی بر علیه شورشیان حوثی در یمن از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. هیومن رایتس واچ امروز گفت که عکس‌ها، ویدیو و دیگر شواهد را جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد از مهمات خوشه‌ای در حملات هوایی ائتلاف بر مرکز گروه حوثی در ولایت سعدا کار گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنان گفت تحلیل و تجزیه تصاویر گرفته شده از ساتلایت حاکی از آن است که این مهمات در حدود 600 متری مناطق مسکونی فرود آمده و مردم محل را با خطر روبرو می سازد. عربستان سعودی استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را در یمن رد می‌کند. گارد ساحلی ایتالیا می‌گوید که 3960 مهاجر دیروز و اوایل امروز از قایق‌ها در نزدیک ساحل لیبیا نجات داده شدند. یک سخنگوی گارد ساحلی گفت که انتظار می‌رود عملیات بیشتر نجات در جریان امروز برا انداخته شود. تمام آنهایی که نجات یافتند به ایتالیا انتقال داده شدند و هویتشان تا حال روشن نشده است. مقام‌های ایتالیایی گفتند که 7 عملیات مختلف نجات دیروز پس از آن انجام شد که قاچاقبران می‌خواستند مهاجرین را به بیرون از افریقا انتقال بدهند. گروه تندرو دولت اسلامی امروز مسئولیت دو حمله بمی در بغداد را به دوش گرفت. در این حمله ها اواخر دیروز حداقل 19 تن کشته شدند. بم هایی که در دو موتر جاسازی شده بودند در فاصله حدود 10 دقیقه یکی پیدیگر در منطقه کارادا که یک محل مزدحم تجارتی است منفجر شدند. مقام های پلیس گفتند که این انفجارها در نزدیک رستوران ها و چایخانه های پر از مشتری رخ دادند. مقام های نیپال امروز گفتند که تعداد قربانیان زلزله مرگبار هفته گذشته در این کشور به 7040 نفر رسیده و انتظار می رود که این رقم افزایش یابد. به گفته اداره ملی عملیات اضطراری نیپال در این زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر که شنبه گذشته نیپال را تکان داد بیش از 14000 تن زخم برداشتند. مقامات دریافت افراد بیشتر را که در این حادثه زنده مانده اند رد می کنند، اما گزارش ها می رسانند که کارکنان بخش نجات حداقل 3 نفر را امروز در یک قریه دور دست یافت نمودن. در این حال گفته می شود که توجه از جستجوی افراد در زیر آوار بر رساندن کمک به آنهایی که در مناطق دور افتاده گیر ماندن متمرکز شده است. اما لغزش زمین و آب و هوای نامساعد و همچنان کمبود هلیکوپتر تلاش های امدادرسانی به مناطق دور دست را مختل نموده است. سازمان ملل متحد از نیپال خواسته است تا در زمینه کنترل گمرکات که مانع کمک های خارجی می شود سهولت آورد. نیپال به روز جمعه مالیات بر واردات خیمه و برخی اموال دیگر را دور کرد، اما وزارت داخلی این کشور گفت که تمام اموالی که از خارج منتقل می شوند باید بازرسی گردند. پایان خبرها.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله عبید با من همکاری می کند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل می شنوین. شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند که در به وجود آمدن داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان امریکا دست دارد.
در آمدن داعش به افغانستان امریکا به گونه مستقیم دست دارد.
در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده امروز دوسیه 12 متهم مورد بررسی قرار گرفت. معاون مشران جرگه افغانستان گفته که حکومت وحدت ملی باید تعهدش را در امر مبارزه با فساد اداری عملی کند.
اگه میخوان وعده هایشان عمل بکنند رایشی است که فرهنگ مافیات پایان دهند.
و در این باره نیز با تفصیل میشنوین که چرا برخی از دیپلمات های افغان در خارج فرار میکنند و به افغانستان بر نمیگردند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تشکر که با ما هستین. مشران جرگه افغانستان میگوید که پس از امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا، داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان به وجود آمده است. سناتوران به این باورند که روی کار آمدن داعش در افغانستان پس از امضای این موافقتنامه نشان میدهد که این گروه یک پروژه آمریکایی است. تا حالا سفارت آمریکا در افغانستان در رابطه به این مسئله اظهار نظر نکرده است. نظیفه محبوبی در مورد گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش ناامنی‌ها در یک ماه گذشته در افغانستان، این چندمین بار است که اعضای شورای ملی آمریکا را عامل ناامنی‌ها در این کشور می‌دانند و توافقنامه امنیتی و دفاعی را با این کشور به نفع افغانستان نمی‌دانند. به همین منظور و برای سومین بار محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه به نشست عمومی مشران و جرگه فراخوانده شد، اما وی به دلیل نامعلوم در این نشست حضور نیافت. این کار محمد حنیف اتمر خشم بسیاری از اعضای مشران جرگه را برانگیخته است. شماری از اعضای این جرگه آمریکا را عامل ناامنی‌ها و به وجود آمدن گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان می‌دانند و می‌گویند که این گروه بخشی از پروژه آمریکا بوده که پس از توافقنامه امنیتی در افغانستان حضور پیدا کرده است. جمعگال گیانوال یکی از اعضای این جرگه آمریکا و حکومت افغانستان را مسئول تمامی ناامنی‌ها و کشتارها در افغانستان می‌داند و تأکید می‌ورزد که حکومت افغانستان باید پاسخگوی فریب دوست استراتژیش در برابر مردم باشد.
در آمدن داعش به افغانستان آمریکا به گونه‌ای مستقیم دست دارد. همان زمانی که آمریکا توافقنامه امنیتی را با افغانستان امضا کرد، داعش نیز روی کار آمد. این کشور تعهد کرده است که خراسان مرکز جنگ باشد و دست مردم اکنون به سوی رئیس جمهور است.
اعضای مشاوران جرگه افغانستان در حال از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا انتقاد می‌کنند که بارها مقام‌های این کشور امضا نشدن آن را برای افغانستان خطرناک گفته بودند. حال شماری از اعضای مشاوران جرگه آمریکا را به فریبکاری در برابر مردم افغانستان متهم می‌کنند و می‌گویند که این کشور برای امضای این توافقنامه بر مردم افغانستان فشار آورده است. هشدار می‌دهند که اعضای این جرگه در برابر امضای این توافقنامه تجدید نظر خواهند کرد. گلاله اکبری یکی دیگر از اعضای این جرگه:
وای امنیت بیاد گزارش بدن، اگر پیمان عملی میشه خوب، اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم، پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم.
در این میان پاکستان بخش دیگری از ناامنی‌ها در افغانستان دانسته می‌شود. اعضای مشاوران جرگه پاکستان را دشمن اصلی افغانستان می‌خوانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده، دوسیه 12 متهم مورد بررسی قرار گرفت. 49 متهم در ارتباط به این قضیه به محکمه ابتدایی معرفی شدند و قرار است روند محاکمه این افراد تا چند روز دیگر ادامه یابد. بر اساس فیصله روز گذشته قاضی این محکمه، ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخله عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه کابل، و فرید لی رئیس تحقیقات جنایی این قمندانی به محکمه حاضر شده و در مورد قضیه قتل فرخنده توضیحات بیشتر دادند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده، سرانوال معذف از جمع 49 تن از متهمان قتل این خانم، صورت دوای 12 تن آنان را به محکمه بیان کرد. دومین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده که روز یکشنبه در تالار محکمه استیناف ولایت کابل برگزار گردید، سرانوال معذف صورت دوای 12 متهم را در حضور آنان بیان کرد. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی گفت که بررسی دوسیه های افراد متهم تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
حقوق متهمین برایشان تشریح شدن و دیروز صورت دعوا، اظهارات متهمین، دلایل الزام و مدافعاتشان شنیده شد، همه ایتان در جریان است. و امروز من فکر میکنم که سرانوال صاحب معذر در جایگاه خود قرار بگیرن، از شماره 11 هم صورت دعوایتان ادامه دهیم.
اولین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده روز شنبه را اندازی شد و صورت دعوای 10 تن از متهمان قتل این خانم از سوی سرانوال معذف بیان گردید. فرخنده حدود 50 روز قبل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی 10 مرد خشمگین در کابل مورد لعنت و کوب قرار گرفت و به قتل رسید. پس از وقوع این رویداد، مردم عام و جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات این حادثه را محکوم کرده و خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین قتل فرخنده شدند. این در حالی است که وزارت امور داخلی کشور نیز گفته است که فرخنده بیگناه بوده و آنها تلاش میکنند تا همه عاملین قتل وی را بازداشت نمایند. در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده، ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی این قمندانی و برخی از مسئولان امنیتی دیگر به محکمه حاضر شده و در مورد توضیحات دادند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل گفت فرخنده در روز رخصتی در کابل به قتل رسید و نوکریوال معذف حوزه دوم امنیتی زمانی به وی اطلاع داد که فرخنده کشته شده بود.
اصلا رهبری کماندانی امنیه وقت خبر میشن که اوراق ثابت میکنه که گپ از گپ تیر بوده. بعد از اقداماتی که صورت گرفته، چون در بخش وزارت شهری بخش عامل امنیت دارم یا معاون امنیتی دارم که او هم مجردی که اطلاع گرفت مرا خبر کرد و خودش هم حرکت کرد. متاسفانه که ما خواهر فرخنده شهید از دست داده بودیم.
شماری از علمای دینی میگویند بر اساس احکام اسلامی و قوانین نافذه افغانستان، کسی حق ندارد که بدون فیصله محکمه شخصی را به انجام جرم متهم کرده و او را به قتل برساند. در این حال برخی از تحلیلگران افغان میگویند که حکومت باید تلاش کند تا جلوی خودسری ها را در کشور بگیرد و عدالت را طوری که لازم است تامین کند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. معاون مشاور جرگه افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی باید به تعهدش در امر مبارزه با فساد اداری عمل کند. در این مورد همکارم جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
با وجود تلاش های جامعه جهانی و حکومت افغانستان ظرف چند سال گذشته، هنوز هم فساد اداری در این کشور یک چالش جدی بوده و مردم را به شدت نگران ساخته است. محمد علی میزدیار معاون مشران جرگه افغانستان نیز میگوید که مردم از موجودیت فساد اداری بسطو آمده و سفارش میکند که رهبران حکومت وحدت ملی باید در امر مبارزه با این پدیده با تعهداتشان عمل نمایند. آقای زدیار روز یکشنبه در مراسم تفویض رتبه افتخاری پروفسوری پوهانتون دینانجینگ چین و رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان گفت که سیستم مافیات برای افراد مفسد باید از بین برود.
ما امیدوار هستم دولت وحدت ملی، یعنی هر دو تیم انتخاباتی که به دوران کمپاین‌های انتخاباتی و پس از اون با مردم افغانستان از ایجاد اداره شفاف وعده میداد و برای مجازات مفسدین و فسادپیشه‌های کلان اینا قاطعیت و اراده داشته. متاسفانه که دارن. ما یک بار دیگر از آدرس مردم افغانستان خواست مردم افغانستان را به اینا ارائه میکنیم که اگر میخوان وعده هایشان عمل بکنند، راهشی است که فرهنگ مافیات پایان بدن.
محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان اخیراً رتبه افتخاری پروفسوری را از سوی یکی از پوهنتون های چین به دست آورد. اداره عالی تفتیش در کنار سایر ادارات دیگر در بخش مبارزه با فساد فعالیت میکند، اما با تمام تلاش ها فساد هنوز هم از چالش های جدی این کشور به شمار میرود. چند روز قبل سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از موجودیت فساد اداری ابراز نگرانی کرده و آن را یک مشکل جدی عنوان کرده بود و ای گفته است که فساد مالی و اداری در افغانستان ریشه عمیق پیدا کرده و به مبارزه جدی و دوامدار نیاز دارد. در همین حال احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید حکومت وحدت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری اراده قوی دارد. آقای مسعود اضافه کرد که حکومت با اداراتی که در بخش مبارزه با فساد کار میکنند برای به وجود آوردن شفافیت و حسابدهی همکاری نزدیک دارد.
خود دولت وحدت ملی از اراده سیاسی قوی در قسمت ای که چطور فساد اداری را کنترل بکنه برخوردار می باشه و همچنان نهاد عالی تفتیش از پشتیبانی عامتام حکومت برخوردار خواهد بود تا در یافته هایشان، در عملکرد هایشان به خاطر شفافیت و به خاطر حسابدهی حکومت آنچه که کارشان تقاضا میکنند به همون ترتیب بتانن عمل بکنند.
با باور کارشناسان افغان، هرگاه مسئولان حکومت به تعهداتشان در بخش مبارزه با فساد درست عمل نکنند، پدیده فساد بیشتر از این گسترش یافته و مردم را دچار مشکلات زیاد خواهد ساخت. آنان سفارش میکنند که برای جلوگیری از فساد اداری، حکومت باید از ادارات نظارت جدی کرده و برای آوردن اصلاحات یک سیستم بنیادی را ایجاد نماید. این در حالی است که جامعه جهانی نیز ادامه کمک‌هایش را به حکومت افغانستان مشروط به ایجاد حکومتداری خوب با مبارزه جدی با فساد اداری عنوان کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه گزارش هایی را دریافت که نشان می دهد شمار از دیپلمات های افغان که میاد کارشان در خارج تمام شده فرار کرده و دوباره به افغانستان بر نگشته اند. اما وزارت خارجه می گوید سفرهایی که به تقاعد سوق داده شده اند دیگر مسئولیت در قبال حکومت افغانستان ندارند. باز هم جاوید حسن زاده تفصیل می دهد.
در پای انتقادها از فرار برخی دیپلمات‌های افغان پس از ختم میعاد کارشان در خارج از کشور، کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه نیز تایید کرده که چنین گزارشات را دریافت کردند. سید علی کاظمی یک عضو این کمیسیون که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بررسی های آنان در خصوص چگونگی عدم بازگشت این دیپلمات ها ادامه دارد.
حالا گزارش های ضد نقیض وجود داره که تعداد از اینا فرار کردن یا نامدن. ما این را از طریق همکارانشان دریافت کردیم در امو سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و از جانب دیگه از خود وزارت خارجه هم کم و بیش اطلاعات به ما رسیده. در پرتو این گزارشات ضد نقیض که وجود داره ما مقامات وزارت خارجه را تصمیم داریم که دعوت بکنیم در کمیسیون رابطه بین المللی که از اونا کتبا خواستار روشن شدن این قضیه شدیم.
کاظمی میگوید پس از روشن شدن موضوع یک جا با مسئولان حکومت تلاش میکنند تا این دیپلمات ها را دوباره به کشور برگردانند. در این حال شماره از دیپلمات های سابق افغانی تایید میکنند که ده ها دیپلمات افغان که میعاد کارشان در خارج از کشور پایان یافته دوباره به وطن برنگشتند. احمد سیدی دیپلمات سابق افغان در پاکستان میگوید بر علاوه این دیپلمات ها سفرهایی که اخیرا از سوی حکومت به تقاعد سوق داده شدند نیز تا حالا به کشور نیامدند.
اضافه تر است
53 دیپلمات هرگز به کشور بر نگرد. با فامیلا به این روزای پیش نظر به هدایت رئیس جمهور یک تا سفیرا که دوره ایشان به تقاعد برابر بودن اضافه تر از 13 نفر به تقاعد سوق داده شدن، هرگز دیگر به کشور بر نگشتن. یعنی مشکلی وزارت خارجی است که هر دیپلماتی که به خارج است وقتی دوره ماموریتش ختم وظیفه میشه دیگه بر نمیگرده. این هم برای حیثیت افغانستان ضربه بزرگی میزنه.
این بار نخست نیست که انتقادها در خصوص عدم برگشت و یا فرار دیپلمات های افغان مطرح میگردد، بلکه در سالهای گذشته نیز چنین گزارشات در این خصوص به نشر رسیده است. در این حال مسئولان وزارت خارجه افغانستان هرچند در مورد فرار دیپلمات ها چیزی نمیگوید، اما مسئله برگشت سفرهای متقاعد را مربوط به خودشان میداند.
امروز 3 می مصادف است با روز جهانی مطبوعات آزاد. از این روز به شمول افغانستان در سراسر جهان طی مراسم خاص تجلیل صورت می‌گیرد. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید روز جهانی آزادی مطبوعات در حال تجلیل می‌شود که هم اکنون خبرنگاران افغان با چالش‌های جدی مواجه هستند. در این مورد همکارم فرشته ندا جزئیات می‌دهد.
افغانستان کشوری است که برای اولین بار در 14 سال گذشته آزادی مطبوعات و بیان را به گونه بی‌پیشینه تجربه کرده است. از 3 می روز جهانی مطبوعات آزاد در این کشور در حال تجلیل می شود که همین حالا خبرنگاران افغان با چالش های گوناگون روبرو هستند. نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان می گوید که از 3 می سال گذشته تا 3 می سال جاری میلادی 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران افغان در این کشور به ثبت رسیده است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رسانه های افغانستان با مشکلات عدم دسترسی به اطلاعات، ناامنی ها و چالش های مالی روبرو می باشند.
اول مشکل امنیتی است. هر وقت که صحیح جنگ رسی می شود خبرنگاران با تهدید های جدی جانی مواجه می شود. مشکل دوم این است حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان هنوز هم با چالش‌های جدی مواجه است و مشکل سوم هم مشکلات پولی و مالی رسانه هاست.
آقای توحیدی میگوید زبیر حاتمی فلمبردار، خالد یعقوبی، پلوش توخی و عاقل وقار خبرنگارانند که در جریان یک سال گذشته کشته شدند. در همین حال مردم عام نیز نقش رسانه‌ها و خبرنگاران را در اطلاع رسانی دقیق مؤثر می‌دانند و می‌گویند که باید از رسانه‌ها حمایت صورت گیرد. لطیف و نعیم دو تن از باشنده‌های شهر کابل در این مورد می‌گویند
رول بسیار مهم داره. از همین طریق است که هموطنان ما، همشهریان ما بیشتر از همین تحولات و تغییراتی که در یک جامعه کشور می از او آگاه میشن. مطبوعات یگانه وسیله انعکاس خواسته های مردم هست برای حکومت و طبقات حاکم جامعه.
با آنکه آزادی بیان مسئولیت و امتیازات لازم حقی خبرنگار است، اما شماره زیادی از خبرنگاران افغان میگویند که از این حقوق بی بهره هستند. این خبرنگاران تاکید میورزند که حکومت باید زمینه بهتر کاری برای خبرنگاران را فراهم کرده و برای بهبود وضعیت آزادی بیان نیز تلاش کند. به گفته آنان اگر چنین نشود فعالیت رسانه ها که از دستاوردهای مهم افغانستان خوانده می شود متاثر خواهد شد.
قمندانی ایساف در افغانستان در مورد حضور گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ابراز نگرانی می کند. سمیت سخنگوی ایساف در کابل به رادیو آزادی گفت اگر گروه دولت اسلامی که در افغانستان فعالیت دارد همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت می کند پس قابل نگرانی است. حمید مومن رئیس رادیو آزادی در افغانستان در مورد وضعیت امنیتی این کشور و حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغان با آقای سمیت مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
خب آقای سمیت، از اینکه بر ما فرصت مهیا ساختید تا در رابطه با بعضی از مسائل امنیتی کشور با شما صحبت داشته باشیم سپاسگزاری میکنم. در نخست میخواستم نظر شما را در رابطه با عکس العمل نیروهای امنیتی افغان در رابطه با بعضی از چالش ها به خصوص در شمال در حملات اخیر مخالفین مسلح واکنش را که نیروهای امنیتی افغانستان نشان دادند، این واکنش شما چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آیا نیروهای امنیتی افغانستان تانستند که از خود مناسب عکس‌العمل نشان
دادند؟ شما میدانید که افغانستان یک کشور بزرگ است. طالبان و مخالفان مسلح در همه مناطق حضور دارند. در برخی از مناطق بعضی اوقات طالبان نیرومندتر میشوند و برای محو آنان حداقل 2 هفته نیاز است. در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان عساکر بیشتر را ارسال میکنند تا مشکلات امنیتی کندز را حل نمایند.
خب باز هم به شمال باقی میمانیم، شمال شرق البته. بعد از حمله اخیر گروه طالبان طالبان در قندوز در رابطه با عکس العمل نیروهای امنیتی افغان پرسش‌های از طرف مردم و حتی بعضی از اعضای شورای ملی مطرح شد که گویا این نیروها به صورت درست آموزش ندیدن و تجهیز نیستن. از اون خاطر است که طالبان تانستن منطقه گرتپه را تصرف کنند. شما این مسئله را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این مورد من معلومات ندارم. می توانید این سوال را با وزیر دفاع مطرح کنید. اما به نظر من نیروهای امنیتی خوب آموزش دیدند، تجهیزات خوب دارند. من می گویم که آنان دلاور هستند، به خاطر که برای مردم افغانستان در برابر طالبان می جنگند. آنان در میدان جنگ هستند و جنگ خود را می جنگند. شما باید به آنان افتخار کنید به دلیل این که همه روز زندگیشان را در قندوز با خطر مواجه می کنند.
دقیقاً در حال حاضر یک نگرانی دیگر که در مورد افزایش جنگجویان خارجی در افغانستان وجود دارد، مقامات حکومتی و بسیاری از مردم گفتند که بعد از عملیات نظامی پاکستان در آن طرف خط دیورن شمار زیاد از مخالفان مسلح به افغانستان رو آوردند. این پدیده چگونه تهدید به امنیت و ثبات در افغانستان بوده میتواند؟ شما این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
من میگویم که این یک مشکل موقتی خواهد بود، چون زمانی که این جنگجویان خارجی مستقر شوند و هنوز هم بخواهند در برابر نیروهای امنیتی افغان بجنگند، نیروهای امنیتی در برابر آنان خواهند جنگید. و من میگویم که تا ختم این فصل جنگ ما برای این مشکل یک راه حل را جستجو خواهیم کرد.
طوری که ما با مقامات امنیتی افغان نیز صحبت نمودیم، یگان نگرانی آنان در مورد جنگجویان خارجی است که آنها آموزش خوب دیدند و تجهیزات خوب دارند و با گفته آنان ممکن این گروه یا این جنگجویان خارجی تهدید و یا یک چالش بزرگ در برابر نیروهای امنیتی افغان باشند. اگر به بخش معلومات استخباراتی بیایم، در مورد این جنگجویان شما چی میدانید؟ آنها کی هستند و از کجا به افغانستان آمدند؟ و در آخر در مورد توانایی و تاکتیک های جنگی آنان شما چی می دانید؟
من این گونه معلومات را ندارم، اما در مورد طالبان و جنگجویان خارجی چیزی که می دانم این است که آنان نیروهای پیاده هستند و جنگ های زمینی انجام می دهند. آنان از طریق هوا و سلاح‌های ماشینی پیشرفته تجهیز نیستند، اما نیروهای امنیتی افغان از طریق هوا، نیروهای هوایی خودشان، سلاح‌های ماشینی پیشرفته و هلیکوپترها تجهیز هستند که آنان را به خوبی حمایت می کند. من می گویم هر قدر که افراد مخالف آموزش دیده باشند، نیروهای امنیتی افغان در برابر آنان موفق خواهد شد.
با اساس گزارش ها آنان در برخی از مناطق سمت شمال افغانستان قمانده طالبان را به دوش گرفتند و بالای نیروهای امنیتی افغان حمله میکنند و به خصوص در قندوز برخی از مناطق را مانند گرتپه و امثال آن تصرف کردند. شما این وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟ آیا امکان دارد که آنان کدام تهدید یا چالش را در سمت شمال افغانستان ایجاد کنند؟
چیزی که در نخست میخواهم بگویم این است که من در آن مورد معلومات بیشتر ندارم، اما می خواهم بگویم که این یک مشکل موقتی است. امروز صبح اطلاع به دست آوردم که آنان بالای این موضوع کار می کنند. تا زمانی که این مشکل حل نگردد، آنان در آنجا عملیات خواهند کرد و شما باید با آنان موقع بدهید، چون این بسیار مشکل است. آنان جنگ می کنند و به نظر من در دو هفته دیگر این مشکل در آن منطقه حل خواهد شد.
شما گفتید که این مشکل موقت است. هدفتان از این گفته ها چی است؟
بله، یک مشکل موقتی است، به خاطری که نیروهای امنیتی افغان این مشکل را حل خواهند کرد. آنان در محل هستند، تقویت می شوند و در حال حاضر حل مشکل گرتپه یک تلاش اساسی است.
آقای اسمیت، در کنار این جنگجویان خارجی که از آسیا میانه به افغانستان می آیند، یک تهدید دیگر هم از گروه دولت اسلامی موجود است. آنان در زابل، هلمند و برخی از مناطق دیگر افغانستان افراد را استخدام می کنند. آیا شما فعالیت آنان را ارزیابی کرده اید یا زیر کنترل دارید که اینا چی میخواین و چی چیز را انجام بدن؟
ما گروه دولت اسلامی را از نزدیک تعقیب میکنیم. هر دو جنرال کمبل و رئیس جمهور غنی گفتند که این گروه در افغانستان حضور دارد، اما از زمانی که آنان برای اولین بار خود را نمایان ساختند وقتی کمی میگذرد. پس من تا هنوز در این مورد تخمین زده و یا ارزیابی کردن نمیتوانم. چیز دیگری که من میدانم، افراد بهتر از من بالای این مسئله کار میکنند. هر زمانی که در این مورد معلومات زیاد به دست بیاوریم با شما بشری خواهیم کرد. در حال حاضر شایعات زیادی در این مورد در مطبوعات و در گفتگوها وجود دارد.
خب آقای اسمت، اما رئیس جمهور افغانستان شخصا گروه دولت اسلامی را یک تهدید جدی برای این کشور و منطقه خوانده است.
بله، شما میبینید که گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه چگونه فعالیت میکند و دقیقا اگر آنان با همچو شرایط کار کنند یک مشکل جدی خواهد بود. اما در حال حاضر در مورد توانایی و ظرفیت آنان معلومات به دست ندارم.
خب اگر دوباره به بحث عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در سمت شمال بگردیم، چگونه همکاری ها از لحاظ استخباراتی یا عملیاتی با نیروهای افغان شما دارد فعلا؟
من این گونه معلومات را ندارم و اگر داشته هم باشم این از جمله معلومات محرم عملیاتی است.
بسیار تشکر که با رادیو آزادی هستین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شب خوش و خداوند نگهدارتون باد.